بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه تاریخ، خودشناسی تاریخ. صفحه 45. تاریخچه جنگ‌های چریکی در اسلام. بی مقدمه باید گفت بانی جنگ‌های چریکی در تاریخ جهان کسی جز حسن صباح نیست که جنگ‌های چریکی را از ارتفاعات و قلل سر به فلک کشیده بر علیه دستگاه سلجوقیان و بنی عباس آغاز کرد و سنگ زیربنای اقتدار امامیه را در ایران زمین بر جا نهاد. این چریک قدیس تا حدود 90 سالگی به جنگ‌های خود ادامه داد و قدرت متحد سلاجق بنی عباس را به خاک مذلت کشانید و شکوهی جادویی و جاودانه در تاریخ آفرید که تا به امروز از اسرار تاریخ جهان است. این نهضت به واسطه خیانت داخلی ملحدین فروپاشید. بعد از حسن صباح بایستی میرزا کوچک خان جنگلی را احیاگر جنگ‌های چریکی، اما در اعماق جنگل گیلان دانست که نبردی متحد بر علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی آغاز نمود و بر آستانه پیروزی قرار داشت که خیانت متحدین کمونیست داخلی و روسی این نهضت را از پای درآورد. اونیز از سلاله قدیسین مسلح شیعه بود که از جناح دوست مورد خیانت واقع شد. و اما مرحله نهایی و تکاملی جنگ‌های چریکی پس از شکست نهضت جنگل در قلب شهرها آغاز شد که باز بر علیه استبداد داخلی پهلوی و استعمار آمریکایی بود و آن به دست جوانی عاشق و مؤمن از همان سلاله به نام محمد حنیف نژاد بود که سازمان مجاهدین خلق را بنا نهاد که یکی از ارکان انقلاب اسلامی شد و طبق معمول به واسطه خیانت کمونیست‌های داخلی متلاشی گرد. این هر سه نهضت از درون مورد خیانت واقع شد و اما امروز برای مقاومت در مقابل ستم و دفاع از نوامیس بشری تنها راه همانا جنگ‌های چریکی است که در سراسر جهان شاهدیم. این راه و روش از نبرد که اساس عملیات استشهادی یا انتحاری می باشد از بطن مکتب تشیع سر برآورده و تنها راه بقای شرافت انسان است و امامش حسین علیه السلام است. فلسفه زمان در باور دینی. فقط در اعتقادات و معارف دینی ملل و فرهنگ هاست که هر ساعت و روز و هفته و ماه و سال و قرن و دوره‌ای دارای یک معنا و حق ویژه است و حتی لحظه ای هم تکرار لحظه دیگر نیست. و این بدان معناست که در نگرش دینی به زندگی یک حرکت بلا وقفه حضور دارد و انسان را به خودش می‌خواند و متحد می‌سازد و لذا انسان را از ابتلای به عبس که برخاست از تکرار است می‌رهاند. در این نگرش و باور نسبت به حیات و هستی و استمرار آن که همان زمان است، مادیت وجود انسان به عالم و معنا و ماورای طبیعت اتصال می‌یابد و انسان هم جزء لاینفک از کل جهان هستی می‌شود و این همان معنای رشد و تکامل است. نامگذاری هایی که بر ساعات و ایام و ماها و سالها وجود دارد تماماً دارای مفاهیم دینی و متافیزیکی است که انسان را به باطن جهان و گردش زمان متصل می سازد. این که هر ساعتی از روز و هر روزی از هفته و هر ماهی از سال حاصل پیامی است انسان را هم به خود می آورد. این که برای هر ساعت و روز و ماهی یک فکر و ذکر و سنت و آدابی وجود دارد به معنای قانونمند بودن جهان و مسئولیت انسان در جهان است و این امری مختص در دین و باور دینی است که انسان را از عمل و جذب و فنا شدن در جهان مسون می دارد و سهویت و عادات و عبث را از اندیشه و احساس بشر می زداید و انسان را دائما حاضر و ناظر و متحد به جهان می کند و این همان گوهری ذکر به معنای به یاد آوردن خود در جهان و به یاد آوردن جهان در خود است. گذشته زمان در انسان اگر موجب این ذکر نشود، موجب نسیان و جنون و از خود بیگانگی است. از کار و عبادات و مراسمی که برای هر ساعت و روزی وجود دارد، موجب حضور انسان در جهان است. نگاهی بر سیر روشن فکری دینی در جهان. بی مقدمه باید گفت پدران روشن فکری دینی در جهان همانا عرفا و حکیمان بودند، یعنی نخستین کسانی که دین را به قلمرو معرفت و عقلانیت و ادراک کشانیدند، یعنی امور ماورای طبیعی را به طبیعت نفس خود آورده و تلاش کردند که آن را طبیعی نمایند. اینان بانیان جریان خودی کردن خدا هستند. پیامبران حقایق ماورای طبیعی را از آسمان به زمین آوردند و عارفان هم آن را به قلمرو به نفس بشری وارد کردند و انسانی نمودند. در واقع اینان بانیان مکتب اومانیزم به معنای واقعی کلمه بودند که انسان را سالار جهان ساختند و مقام خلیفت اللهی بشر را به میان آوردند و ادعا کردند. پس روشن فکری دینی محصولی از معرفت نفس بر مبنای مفاهیم ماورای طبیعی می باشد. لاوتزو در چین، بودا در هند، مانی و مزدک در ایران باستان، سقراط در یونان و آنگاه پرچمداران اصلی این نهضت عرفای اسلامی بودند. حلاج و بایزید و عین‌القضات و مولوی و حافظ و خیام و تا به امروز و در تاریخ معاصر کسانی چون نیچه، اقبال لاهوری و دکتر شریعتی از مشهورترین پرچمداران این نهضت تاریخی می باشند. روشنفکری دینی دو رسالت محوری داشته است: عقلانی کردن دین و بروز نمودن معرفت دینی. ولی در آغاز هزاره سوم در سراسر جهان و از جمله در کشور خودمان شاهد افول و رکود عظیمی در این نهضت هستیم. گویی جهان پسا مدرن در انتظار ظهور موج جدید و بکری از این نهضت است. ولی در نقطه مقابل این رکود شاهد عامیانه شدن یا دموکراتیزه شدن روشنفکری دینی قرن بیستم هستیم که هم صورت خیر دارد، که همان عمومی شدن این نهضت است و هم صورت شر که ابتذال و قشری گشتن مبانی این نهضت می باشد. دو رسالت روشنفکری دینی موجب پیدایش دو امر بزرگ در طول تاریخ بوده که در عصر جدید به غایت رسیده است. عقلانی شدن دین موجب قداست زدائی از امور ماورای طبیعی شده و بروز شدن معرفت هم موجب سنت شکنی ها بوده است. بنابراین روشنفکری دینی را بایستی بستر اصلی مدرنیسم و رشد فرهنگ در جوامع دانست که این امر نیز در آن واحد دو نتیجه خیر و شر داشته است، به مانند خیر و شر مدرنیته. روشنفکری دینی در طول تاریخ مهد پیدایش انسان کامل یا پیر و امام نیز بوده است به مثابه تجلی خداوند در بشر و این امری طبیعی است، چرا که ذات روشنفکری دینی چیزی جز جستجوی ماورای طبیعت در طبیعت و خدا در بشر نبوده است و این همان پدیده رهبری فکری است که موجی برتر از رهبری صرفاً مذهبی می باشد. روشنفکری دینی اساساً نسل جوان و باسواد و تحصیل کرده را تحت رهبری خود قرار داده و هدایت نموده که این هدایت عموماً منجر به انقلابات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی گشته است و ساختار جوامع بشری را تغییر داده است. پدیده‌هایی همچون لیبرالیسم و دموکراسی و سوسیالیسم از محصولات ایدئولوژیکی روشنفکری دینی بوده است. روشنفکری دینی دارای هویتی انقلابی است، زیرا برخاست از خودشناسی می باشد و قلوب افراد و جوامع را متحول می کند، در حالی که روشنفکری‌های غیر دینی و یا رهبران صرفاً مذهبی دارای این ماهیت انقلابی نمی‌باشند. شخصی همچون مارکس نیز نیمه اول عمرش از رهبران روشنفکری دینی و از مریدان هگل بود و خود هگل که منشأ چندین مکتب انقلابی بوده، یکی از بزرگترین روشنفکران دینی تاریخ جدید جهان است. و اما به نظر می رسد که جنبه‌ای از روشنفکری دینی در طول تاریخ تا به امروز به سمت الحاد و انکار دین رفته است که کمونیسم و اگزیستانسیالیسم دو تا از مشهورترین ایدئولوژی‌های الحادی خروج کرده از روشنفکری دینی می باشد که دو انحراف و انشعاب و آفت بزرگ در نهضت بزرگ روشنفکری دینی محسوب می شود که غایت این هر دو به نیهیلیسم یا پوچیگرایی انجامیده است. این پوچیگرایی در عین حال یکی از مراحل عبور و انتقال معرفت از ماورای طبیعت به طبیعت می باشد که برزخی هولناک در مسیر تاریخی و عرفانی این نهضت است که صرفاً مربوط به عصر جدید هم نیست و سابقه تاریخی در سراسر جهان دارد. مثلا گزار برزخی بودا را شنیده ایم که اکثر عرفا پشت سر نهادند. این گزار در حکیمان بزرگی چون مولوی، خیام و حافظ هم درک می شود. ولی آنچه که خطرناک و مهلک است و چه عامیانه آن است که امروزه در سراسر جهان شاهدیم که انواع هیپیگری ها نمونه ای از این واقعه محسوب می شدند که در کشور خودمان نیز غوغا می کند. در واقع بایستی روشنفکری دینی در کشورمان بعد از انقلاب را عرصه گذار برزخی و نیهیلیستی دانست که دامنگیر عالم و عامی و پیر و جوان می باشد. این برزخ بیان دیگری از آخر الزمان نیز تلقی می شود. آخر الزمان فرهنگی و هویتی و اعتقادی در جهان مدرن تماماً محصول گذار روشنفکری دینی از این برزخ است که به واسطه سواد عمومی و ارتباطات جهانی به سرعت هویتی جهانی یافته است و به مهلکه ای جهانی میماند که جز با حضور یک روشنفکر دینی کامل و جهانی که زبان عرصه پسا مدرنیسم جهانی باشد امکان نجات نیست، همانطور که همواره چنین بوده است. راز آخر الزمان، فلسفه ابلیس. تاریخیگری به آن فلسفه و نگرشی گویند که همه امور جهان و جهانیان را از منظر گذشته و علم و اخبار مربوط به آن درک و قضاوت می کند. ولذا بر همین اساس برای حال و آینده خود برنامه ریزی می کند و این همان مکتب جبر تاریخ و یا مشیت تاریخی است. این یک باور و جهانی بینی می باشد که می تواند هم مذهبی باشد، هم علمی و هم اجتماعی و فلسفی. چون این باوری همواره وجود داشته است و بخش عمده ای از مردمان همواره این گونه نگریستند. در عصر جدید فلسفه ای مثل مارکسیسم یا فرقه ای مثل صهیونیسم و علمی مثل ژنتیک و نظریه ای مثل داروینیسم از جمله نمونه های مشهور این نگرش می باشند. از چنین منظری هرچه که هست و رخ می‌دهد از گذشته می‌آید و اجتناب ناپذیر است. همه جبرها به نوعی جبر تاریخی هستند. پروازه هست که از چنین نگاه و باوری انسان موجودی کاملا مجبور و معذور است و از هر مسئولیتی مبرا می باشد و از آنجایی که دین خدا آدمی را در هر شرایطی مسئول و متعهد می داند و لذا انسان را به واسطه اعمال و راه و روش خود مورد سؤال و اجر و جزا قرار می دهد، پس تنها نگرش و مکتبی است که ضد تاریخی گری می باشد و در قرآن نیز در صدها آیه به وضوح درک می کنیم که تاریخی گری همان نگاه و باور کافران است که می خواهند خود را از مسئولیت راه و روش خود معاف نمایند. بنابراین انبیای الهی نخستین و تنها انسانهایی در تاریخ بودند که بر علیه این نوع نگرش شوریده و انسان را از اسارت این باور رهانیدند و مکتب اختیار و تعهد را بنا نهاده و لذا موتور محرک افراد و جوامع بشری بودند، زیرا هر حرکت جدیدی به مثابه نبردی بر علیه تاریخ و تاریخی گری و جبر است. بنابراین کل زندگی هر فرد و جامعه‌ای چیزی جز تقابل و دیالکتیک جبر و اختیار نیست که همان رویارویی دین و تاریخی گری می باشد که در نفس بشر جاری است. تاریخی گری به لحاظی به معنای تداوم خطی در مسیر گذشت زمان و به همراه شرایط و موافق با همه مردمان است و رجعت گذران عمر به منظور ارضای هرچه بیشتر نیازها و غرایز و این همان معنای طبیعی پیشرفت است. ولی دین امر به باز ایستادن و حتی دعوت به رجعت می کند و با امر به جهش و پرواز به جلو و به روش های گوناگون می خواهد جبر شرایط را که همان جبر تاریخ است در هم شکند و این همان در هم شکستن نظام طبیعی و غریزی بشر بر روی زمین نیز می باشد. زیرا تاریخی گری یک نوع فلسفه طبیعی و غریزی است و لذا فلسفه ای مثل مارکسیزم تماماً در ستایش غرایز بشری می باشد. تاریخی گری همان غریزه پرستی و طبیعت پرستی است و به زبان ساده تر همان تاریخ پرستی به معنای تسلسل طبیعی گذشت زمان است. این همان جبر زمان است. از این دیدگاه بهتر میتوان مفهوم آخر الزمان را درک نمود به معنای به پایان رسیدن زمان، ولی لذا به معنای جبری مرگ جبر زمان و تاریخی گری است که تحت عنوان دین اسلام اعلان شده است که آستانه قیامت است. قیامت در اینجا به معنای قیامت زمان و تاریخ است و نیز قیامت جبر و کفر بشر. به همین دلیل در این دوران همه نظام‌ها و قراردادهای غریزی و تاریخی و سنت‌ها در هم می‌ریزد و حتی قانونمندی‌های کهن طبیعی نیز مختل می‌گردد و نیهیلیزم حاصل چنین فروپاشی و پایان عظیمی می‌باشد. در واقع آخرالزمان عرصه جبری اختیار انسان است. جبر اختیار یا اختیار جبری. از این دیدگاه بهتر میتوان راز آزادی و آزادی خواهی بشر آخر الزمان را هم درک نمود که محور همه شعارها و آرزوها و نیازهای بشر مدرن است و نیز پیدایش آنارشیزم و تروریسم و انواع جنون و جنایات و ناهنجاری های مدرن حاصل به پایان رسیدن جبر تاریخ است، زیرا تاریخ در لحظات پایانی خود قرار دارد و در حال بازی ایستادن کامل است. ولذا این همه جمعیت در این ترمینال به هم رسیده اند که به معنای محشر تاریخ است و صحرای محشر. اینها یوم الدین و عرصه حساب و کتاب است و هر کسی تک و تنها شده و مجبور است که مختار باشد و از این اختیار راه گریزی نیست. دینیز تا قبل از این واقعه جبری بوده و دین تاریخی حاکم بوده است، ولی در این عرصه دین تاریخی به کار نمی آید و دین از طریق تاریخ و سنت و وراثت به کسی نمی رسد، بلکه از راه خودشناسی ممکن است. این همان مرگ دین و خدای تاریخی نیز می باشد که نیچه اعلانش نموده است. همه چیز در اکنون و همکنون است. همه چیز نقد و وحی و حاضر است، مخصوصا خداوند، و این همان قیامت است. کل تاریخ گذشته و بطن انسانها در اینجا آشکار و جمع آمده و بازی ایستاده است. اینجا سرزمین و زمان موعود است. اینجا اکنون است. دیگر نه دیروزی وجود دارد و نه فردایی. اینجا قلمرو آماده باش است و هشدار. این است خبردار. و اما بهتر است خود تاریخ را یک بار دیگر به عنوان ظهور زمان در انسان دریابیم. کل عالم هستی و موجوداتش در نیم نظری و به آنی به اراده کن فیکون خداوند پدید آمد. پس کل عالم هستی در زمان پدید نیامده است، ولذا معنای تکامل در اندیشه بشری که تماماً تاریخی گری و زمانیت است، در حقیقت یک وهم است و واقعیت ندارد. یعنی تاریخ به عنوان گذشت زمان و جریانی که آغاز و وسط و پایانی دارد یک امر غیر واقعی می باشد. هر چیزی در بدو خلقت کامل بوده است و اصلا مفهوم آغاز و پایان یک مفهوم توهمی و خیالی است. یعنی معنایی تحت عنوان عمر یک معنای برزخی و خلاف واقعیت است. در یک کلام، هر آنچه که موجب فریب و جهل و غفلت و گمراهی و کفر بشر است، حاصل این توهمی است که تاریخ نامیده می شود. همه مفاهیم حاصل از این پدیده مجرد و ذهنی بشر فریبندند. ظلمتی جز تاریخ نیست. تاریخ حاصل غفلت انسان از هستی خیش و معلول غیبت انسان از حضور خداست و قلمرو از خود بیگانگی بشر است. زمان یکی از عناصر ذاتی وجود است، مثل نور یا مکان. زمان یکی از صفات ذاتی پروردگار است، مثل کرامت یا عظمت و قدرت و علم، ولی از همه صفات او ذاتی تر است و در واقع همان وجود محض و مطلق است. زمان همان جاودانگی است. در حالی که تاریخ که تجلی و نمود زمان در ذهن انسان است، تماماً معنای مرگ و تباهی و نیستی را به همراه دارد و ضد حقیقت خیش می باشد. تاریخ همان ابلیسیت نفس بشر می باشد که همه حقایق و اسرار الهی را در ذهن و ادراک بشر وارونه می سازد، ولذا همه ارزش ها در بطن تاریخ واژگونه و گمراه کننده می باشند. زمان همان جاودانگی وجود پروردگار است که ابلیس بشری شده است و به انسان احساس و ادراک نابودی می بخشد و همان است که اصلا موجب حبوط و خروج آدم از بهشت به عنوان عرصه حضور پروردگار بوده است. تاریخ ظهور دوزخ است. همانطور که جاودانگی که اصل زمان می باشد بهشت حضور است. پس تاریخ که همان ابلیس معانی می باشد، آدمی را از حضور خدا غافل کرده است. و اینک دین خدا به واسطه رسولانش راه بازگشت به اصل جاودانگی و بیتاریخی است و دین همان رستن از اسارت ابلیس است. لذا ابلیس دشمنی جز انبیای الهی ندارد و دین خدا. و انبیای الهی دعوت به بازگشت از تاریخ نمودند به واسطه معارف و اصول و آدابی که آوردند. انبیای الهی آمدند تا تومار تاریخ را بپیچند، همانطور که کامل ترین و آخرین آنها یعنی محمد صلی الله تاریخ را به عرصه پایان خود یعنی آخر الزمان رسانید. و چون کل دین انبیای الهی برای به پایان رسانیدن تاریخ و عمر ابلیس بود، دین محمد هم موجب ختم نبوت و آغاز آخر الزمان شد. ولذا به قول علی علیه السلام رشته های بقای دنیا بریده شد. و رشته های بقای دنیا همان تاریخ است و آن رشته هایی که بشر را به تاریخ بسته و اسیر تاریخ و ابلیسیت نموده است. حالا بهترین سخن حیرت آور محمد صلی الله را درک و باور می کنیم که می فرمود من زمان هستم. محمد صلی الله ظهور زمان به معنای ابدیت بود و با ظهورش تاریخ را که دجال زمان و زمان دجالی و ابلیسیت بود به پایان رسانید و آخر الزمان آغاز شد. در واقع ظهور زمان همان ظهور رضوان خداست و جمال رحمت و محبت مطلق پروردگار. چون تاریخ به پایانش رسید، لذا عمر تاریخی دین هم به سر آمد، زیرا ابلیس تسلیم و مهار گردید. ولذا معرفت نفس به عنوان راه و روش خدایابی در خود ممکن شد، زیرا تنها علت از خود بیگانگی انسان همان تاریخ بود. و این است که دین آخر الزمان هم خودشناسی است و لا غیر. و محمد صلی الله بود که خودشناسی را ممکن نمود و اولین فارغ التحصیل این مذهب نو در تاریخ هم علی علیه السلام بود که خدا را در خود یافت و به چشم دید. زیرا آنچه که انسان را از اکنونیت حضور خود غافل می نمود همانا تاریخ بود که به صورت دو موج گذشته‌گرایی و آینده پرستی موجب گریز انسان از حال بود. و اینک انسان می تواند خودش باشد و خود را بیابد و در خود بنشیند و خلیفه خدا گردد. این مقامی بود که محمد صلی الله برای بشر امکان پذیر ساخت. و در آخر الزمان تاریخ به ترمینال خود رسیده و باز ایستاده و تمام ذخایر ابلیسی خود را آشکار و رسوا می سازد. و این همان است که به صورت جهان صنعت و تکنولوژی می‌یابیم که همان ظهور دوزخ است که برای رهایی از آن راهی جز پناه بردن به خود و خودشناسی نیست. اگر ماهیت تاریخ و راز آخر الزمان را نشناسیم، دین اسلام و عرفان علوی و دوران خود را نشناخته ایم، زیرا تنها تفاوت دین محمد صلی الله از سایر مذاهب در همین یک نکته است و بس. زیرا دین محمد صلی الله دین آخر الزمان است و امام زمان هم کسی است که به آخر زمان رسیده و از زمان خروج کرده است و فراسوی تاریخ قرار دارد. لذا بی درک وجودش امکان بازگشت به خود و رهایی از دوزخ آخر الزمان نیست. دختران زنده به گور در عصر ما. ماجرای زنده به گور شدن دختران در تاریخ جاهلیت بشری که بر حسب ظاهر در آخرین تداومش در صحرای عربستان به واسطه دین اسلام به پایان رسید، ولی تا به امروز به صورتی پنهان و باطنی ادامه دارد و مذهب جهانی زن مدرن می باشد. بر حسب ظاهر این مردان بودند که دختران نوزاد خود را زنده به گور می نمودند، ولی همچون سایر امور فقط عامل اراده پنهان زنان خود بودند. این احساس حقارت و کفر زن نسبت به زنانیت خود بود که به دست مردان جاری می شد. زن به عنوان جنس دوم و مخلوق باطنی مرد در بد به خلقت که میبایست تحت ولایت و امر مردان باشد، از این بابت احساس حقارت و نابودی کرده است که ذات کفر زنانه میباشد که از زن بودن خود بیزار بوده است. این کفر امروزه به صورت مردباری زنان در سراسر جهان و تقلید از آداب و راه و روش مردانه علناً به فعل در آمده است، تا آنجا که به یاری علم پزشکی حتی جنسیت زن هم تبدیل می گردد. نهضت فیمینیزم فلسفه توجیه این کفر است که ظاهراً قصد دارد تا خود را از ولایت مرد خارج نموده و تبدیل به جنس مستقل از مرد گردد. در حقیقت امروز نیز 200 چندان بیش از دوران کهن و جاهلیت عربی زنان مدرن زنده بگورند، یعنی زنانیت در وجود زن محبوس و مدفون شده است و مستمرن سرکوب می شود تا نابود گردد. یک زن فیمینیست و به اصطلاح آزادی خواه و غیر متعهد به زنانیت خود و بیزار از همسر و مادر بودن، یک زن زنده به گور در تن خویش است که تمام تلاش او در زندگی نابود سازی زنانیت خود در خویشتن است و آرمانی جز یک مرد کامل شدن ندارد، و این آرمان با نابودی لطافت طبع و عطوفت و محبت و وفا و حیا و عصمت و بکارت و مادریت محقق می گردد. امروزه همه زنان مدرن زنده بگورند به دست خود. افسانه مقبره معصومین. می دانیم به ده‌ها روایت که همه امامان ما آرزو داشتند و وصیت می نمودند که قبرشان از انظار عموم پنهان بماند و در مراسم کفن و دفن آنها نیز جز انگشت شماری از مخلصین کسی حضور نداشته باشد. بدین ترتیب بخش عمده معصومین و امامان ما عملاً بیگورند و در قبرستان بقی تجلی یک غربت و گمنامی و حضور افسانه‌ای هستند. بی تردید خواسته امامان ما می بایستی به درگاه خدا برآورده شده باشد. مسلماً یکی از علل عقلانی این آرزوی مفقود بودن قبور ائمه اطهار علیه السلام پیشگیری از قبر پرستی در شیعیان بوده است، تا مانع جستجوی شیعیان جهت درک و اطاعت از امامان زندگی بعدی نباشد و موجبات شرک پدید نیاید. و می دانیم که تشیع در یک کلام به معنای ارادت و اطاعت از یک امام زنده و حی و حاضر است و نه امام پرستی مرده، و این تنها تفاوت ذاتی ما از اهل سنت می باشد. ولی گویی به قول دکتر شریعتی سنی ها از اکثر ماها شیعه ترند، بنابراین عقلاً جای بس تردید می ماند که ما بقی قبور ائمه اطهار علیه السلام و معصومین هم قبوری واقعی و از آن خودشان باشد. به لحاظ تاریخی هم می توان این تردید را ردیابی نمود و قابل تأمل جدی قرار داد. به هر حال قبر پرستی و سجده قبور علناً ادامه بت پرستی دوران باستان و استمرار مذهب شرک است، به خصوص مقبره هایی که به سنت جاهلیت مبدل به کاخ ها و مزین به زیورآلات و طلا شده اند نمی توانند محلی از معنویت باشند، و می دانیم که تقریباً همه این مقابر کاخ مانند به امر شاهان پدید آمدند که خود از مظاهر فساد و ستم و کفر بودند. به مناسبت شهادت حضرت فاطمه علیها السلام. عجب است که حتی شیعیان هم نام قاتل حضرت فاطمه را بر زبان نمی رانند، به بهانه وحدت شیعه و سنی احتمالاً. سنی یعنی پیرو سنت پیامبر و مقلد آداب او، در نقطه مقابلش شیعه یا امامیه، یعنی مرید امر امام زنده. و پیامبر اکرم در زمان حیاتش امام هم بود و نبی هم بود، ولی قاتل فاطمه یعنی عمر ابن خطاب حتی از خود پیامبر در زمان حیاتش اطاعت نمی کرد و بخش عمده‌ای از دیدارهایش با رسول جز جدال با حضرت کار دیگری نبود و پیامبر از هیچ یک از اصحابش به اندازه عمر خون دل نمی خورد. و به علاوه این از سنت حضرت رسول نبود که بدون اجازه وارد خانه حتی کافر شود، تا چه رسد وارد خانه یک زن مؤمن و آن هم دختر پیامبر. و عمر قصد به قتل رسانیدن فاطمه را نداشت، بلکه قصد ورود بی اجازه و به زور در خانه او را داشت که آن واقعه رخ نمود. این عمل عمر و این بزرگترین جنایت تاریخ اسلام بیش و پیش از آن که یک گناه غیر قابل بخشش باشد، یک عذاب کبیر بود بر انکار و کبر عمر نسبت به رسول و عداوت و بخل باطنیش نسبت به علی به عنوان خلیفه و وصی و امام. این واقعه کوس رسوایی عمر بود که یک عمر بخل و تکبرش نسبت به محمد و علی را رسوا کرد و پرده تقدس و زهد و تقلیدش از پیامبر و علی را درید و کوس رسوایی خر مقدسی را در همان صدر اسلام به صدا درآورد و ثابت کرد که انکار عمر نسبت به علی همان انکارش نسبت به محمد بود. بنابراین عمر سنی هم نبود، زیرا مقلد سنت رسول عملاً به اطاعت از امام کشیده می شود و لذا سنی صادق نمی تواند مرید امام نشود و امام زنده و حی و حاضری را طلب نکند. کسی که پیامبر را دوست داشته باشد نمی تواند بهترین دوست او یعنی علی را دوست نداشته باشد و به خانه فاطمه تجاوز کند و او را دم در به خانه اش ساقط نماید و به قتلش برساند. علی علیه السلام فریاد می زد که ای مؤمنان، از من تقلید مکنید که کافر می شوید. و هیچ کس چون عمر در تقلید بخیلانه از علی دچار کفری جنون‌آمیز نبود و این جنون به فعل درآمد و مسلماً این عمل عمر یک واقعه جنون‌آمیز بود، وگرنه عمر مردی به غایت سیاس بود و هرگز رفتاری این گونه از وی سر نمی‌زد و در مردم داری یک نابغه بود و به عنوان یک خلیفه و سلطان هم یکی از عادل‌ترین حاکم مان تاریخ بشر محسوب می شود که چون مرتازان زیست و حتی کفن هم نداشت. ولی این همه قداست و زهد ریایی تماما از کفر و انکار بود. عمر به خانه علی علیه السلام رفته بود تا به زور وی را به بیعت با باند مافیایی خود یعنی شورای دموکراتیک سقیفه بکشاند که آن واقعه رخ داد. و نیز این که یک بار دیگر هم در آخرین ایام زندگی رسول اکرم بعد از واقعه قدیر در رهبری یک باند سوء قصد به جان رسول قرار گرفته بود که به واسطه علی علیه السلام خونسا و مسکوت ماند، ولی این بار خدایش رسوا نمود. قاتل دختر پیامبر نمی تواند پیرو به سنت او محسوب شود. و اما در باب وحدت مسلمین یعنی شیعه و سنی باید گفت که با پنهان داشتن حقایق بزرگ تاریخ اسلام و با کتمان مرز کفر و ایمان نمی توان وحدتی پدید آورد. با مخدوش کردن مرز حق و باطل و مخفی داشتن مرز بین دوست و دشمن هیچ وحدتی ممکن نمی آید. کسی که پیامبر خدا را دوست داشته باشد چه سنی و چه شیعه نمی تواند عمر را مسلمان بداند. پس بهترین راه وحدت بین شیعه و سنی همانا حذف کسانی چون عمر و معاویه و عمرو عاص و عبدالرحمن عوف و عثمان و امثالهم از جرگه مسلمین صدر اسلام است. اتفاقا همین عناصر علت العلل نفاق و دشمنی بین مسلمانان بودند. خرداد خونین یا ماه خدا. در نجوم و ستاره شناسی ماه خرداد را ماه عشق و ارادت می دانند و لذا متولدین این ماه را دارای هویتی دو قلوب و عاشق بیشه معرفی می کنند. وقایع این ماه نیز دارای همین محتوا هستند. ماه خرداد در تاریخ معاصر کشور ما نیز چنین نقشی داشته و سرنوشت امروز مردم ما در گرو وقایع این ماه طی نیم قرن اخیر بوده است. واقعه 15 خرداد 42 که مبدع انقلاب اسلامی ایران شد که مظهر عشق مردم به رهبر دینیشان یعنی امام خمینی بود که به خاک و خون کشیده شد. حدود 8 سال بعد در خرداد 1350 بنیانگذاران نخستین سازمان مسلح شیعی در کشورمان یعنی مجاهدین خلق به طرزی ناجوان مردانه و بدون محاکمه پشت تپه های اوین تیرباران شدند و عشق خونین خرداد 42 را یک بار دیگر در قلوب مردم زنده کردند. در خرداد 1356 رهبر فرهنگی انقلاب ما یعنی دکتر شریعتی در تبعید به طرزی عجیب از دنیا رفت و این بار دل خونین مردم ما منفجر شد و انقلاب به اوج رسید و پیروز گردید. همانطور که مهندس بازرگان ارکان پیدایش و پیروزی انقلاب را مجاهدین و شریعتی و امام خمینی می دانست، این هر سه در ماه خرداد شکوفا شدند. و اما رهبر انقلاب نیز در خرداد 68 رحلت نمود. علاوه بر این شهادت چند تن از انقلابیونی که در پیروزی انقلاب نقشی تعیین کننده داشتند در همین ماه بوده است: دکتر چمران، آیت الله سعیدی و رهبران فداییان اسلام. در سرنوشت نجومی مردم ما خرداد ماه عشق و شهادت است و همواره خونین تر شده است و خرداد امسال یعنی 86 مصادف با شهادت معصوم ترین انسان تاریخ یعنی فاطمه زهرا علیها السلام می باشد. ماه خرداد را برای مردم ما بایستی شهر الله یا ماه خدا نامید و یا شهر سار الله، زیرا خون عاشق همانا خون خداست، زیرا عاشق خلیفه خداست. آغاز و پایان مذاهب. تاریخ بت‌پرستی. می‌دانیم که نخستین مذاهب روی زمین انواع بت‌پرستی‌های مصنوعی و طبیعی بودند که بت‌های مصنوعی با سیمای بشری به مثابه آخرین و تکامل یافته‌ترین مذهب بت‌پرستی بوده است. از طبیعت پرستی تا پرستش تندیس‌های بشری کل سیر مذهب شرک است. ولی در این حال می دانیم که عالی ترین و عرفانی ترین و توحیدی ترین مذاهب هم از بطن اشد بت‌پرستی ها سر برآورده و به کشف خدا در ذات بشر رسیدند. حکمت صوفیایی یونان باستان از قلب اشد تندیس پرستی خدایان یونانی آشکار شد که نخستین مهد عرفان و تصوف و معرفت نفس در غرب بود و کسانی چون پارمنیدز، زنون، سقراط و افلاطون پدید آمدند. عرفان هندوچین نیز از بطن غایت بت‌پرستی رخ نمودند و اما عرفان اسلامی در قلب شقی‌ترین نوع بت‌پرستی تندیسی اعراب مکه آشکار شد که آخرین موج ظهور عرفان و کاملترین آن بود که تومار تاریخی بت‌پرستی تندیسی را به سر آورد و آن پیدایش امام زنده به عنوان کمال و مظهر جمال الهی و خلیفه خدا بر روی زمین است. تاریخ بشر و معنویت بشری از بت‌پرستی آغاز شده و به بت‌پرستی برتر ختم می شود. از بت‌های سنگی و گلی آغاز شده و به بت‌های جاندار انسانی رسید. گویی همچون ماجرای خلقت آدم است که اول از گل بود، سپس روح خدا در او دمیده شد. بت هم همین سیر را در تاریخ داشته است. در اینجا به سخن معروف شمس تبریزی می رسیم که ای یاران، در بت‌پرستی تأمل کنید که سری عظیم است. و نیز این که اساسی ترین و جهانی ترین نبرد بشری در قلمرو مذهب و حقیقت و معرفت در آخر الزمان همان نبرد بین پیروان خدای آسمانی و خدای زمینی یعنی امام است که به پیروزی خدای زمین منجر می شود و حاکمیت جهانی امام آخر الزمان، و این نبرد بین یهود و تشیع می باشد. راه عارفان و عوام. عارفان مصادیق و اسوه‌های بکتبی هستند که انبیای الهی طی هزاران سال بنا نهادند و اصول و راه و روش آن را تبیین نمودند و با معجزات خود تصدیقش کردند. پس عارفان حجت‌های عینی و انسانی حقانیت راه انبیا هستند و در واقع امامان این راه محسوب می‌شوند. عارفان با موجودیت و زندگی خیش به همگان نشان می‌دهند که راه انبیای الهی بر حق و عملی و بلکه بهترین روش زندگی است. ولی عامه مردمان همواره به هزار تزویر و تهمت این حق آشکار را انکار می‌کنند. ولی درمانده‌ترین مردمان که هیچ امکانی برای ادامه راه و روش کافرانه خود هم ندارند و با کفر خود به بنبست رسیده اند، به جبر و از ناچاری در اطراف عارفان جمع می آیند. اینان مستضعف‌ترین مردمان به لحاظ شخصیتی هستند که از نزد خود هیچ اراده‌ای ندارند و تماماً بازیچه نظام طاغوت جامعه هستند. عارفان با قدرت شفاعت و کرامت و محبت خود این درماندگان را تحت حمایت خود گرفته و از بدبختی می رهانند و به عزت و اراده ای برتر از جامعه می رسانند و آنگاه آنان را به اختیار خودشان به دین خدا و اطاعت از عقل و معرفت می خوانند. ولی اکثر این مستضعفین نجات یافته انکار و تکبر می کنند و کوس انالحق می زنند و با عارفان به عداوت می پردازند و یافته های خود را به نزد ظالمان می برند تا آنان را در قدرت کافرانه خود شریک سازند. ولی این یافته های عرفانی در تضاد با جهل و زلالت قرار گرفته و موجب رسوایی و فلاکت آنان می شود. این مستضعفین که مورد شفاعت عارفان قرار گرفته اند، علی رغم میل خود حامل پیام عارفان به سوی مردم هستند و مردم به تقلید کافرانه و کورکورانه از سنت عارفان می پردازند و بانی جریانات شبه عرفانی و دجالی می شوند و دریایی از خرافات پدید می آورند. ولی این تقلید منکرانه از سنت عارفان و خرافات حاصل از آن موجب ایجاد تضاد و فروپاشی در نظام کفر می شود و این نظام را به ابطال و رسوایی و هلاکت می کشاند. امروز در سراسر جهان و از جمله در کشور خودمان شاهد صدها دکان دجالی عرفانی هستیم که تحت عناوین قدیم و مدرن مشغول غارت جیب و جان و وجدان مردمان هستند. این غارت شدگی بر حقی عظیم است که کفر و انکار عامه را در هم می شکند و آنان را برای توبه ای بزرگ آماده می سازد تا آن عارف عصر آخر الزمان در جهان آشکار شود و جامعه ای بر مبنای دین و عشق و عرفان پدید آورد و حق الهی انسان را به ثبوت برساند. آنچرا که انبیا و اولیا و عرفا طی چند ساعت درک و تصدیق می کنند، مردمان عامی نیازمند یک عمر هستند. آنچرا که مردان حق در طول عمرشان محقق می سازند، کل بشریت در طول تاریخ اثبات می کند. عارفان پیش قراولان حقیقت و انسانیت هستند و شاهدان و شهیدان این راه در تاریخ می باشند که راه تکامل را برای بشریت هموار می سازند و در این راه از جان و حقوق دنیوی خود نیز می گذرند تا بشر کافر و جاهل را به ایمان و عقل آورند. اگر عارفان نباشند، عامه مردمان حتی امکان ادامه همین حیات حیوانی و کافرانه را هم ندارند. عارفان راز بقای بشر بر روی زمین هستند. برخی سعی می کنند که شفاعت و کرامتهای وجودی عارفان را تبدیل به فوت و فن نموده و دکانهای دین پدید آورند و دیگران را گمراه سازند و از این بابت کوس انالحق بزنند، ولی در این راه به انواع عذابها و رسوایی می رسند و جبرن متواضع شده و تسلیم حق شده و حق عارفان را بالاخره تصدیق می کنند.